پزشکی خانواده در دستور کار مجلس قرار میگیره؟
نمیدونم، من سوادم
نه، با من پزشک،
من یه سری دیتا میخونم با هم به نتیجه برسیم.
بله.
لایه 1402 رو با هم مرور میکنیم. 189,634 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای امور صنعت پیشبینی شده که 51% افزایش داشته نسبت به بودجه 1401.
51%
بودجه حوزه صنعت. اما
به ظاهر خوبه،
عالیه، اما میاد 79% رو به بخش درمان میده، 20.8% میده به بهداشت برای پیشگیری. این
سوء تدبیر بود. یا اینقدر مریض داریم، اینم بگیم دیگه، این شما مال کارشناس،
باز هم بایستی خیلی بحث بشه،
یه گزاره است دیگه.
نمیشه یه شبه همه چیزو عوض کرد،
یه روند بخواد
ما دیگه. شتاب زد، ما همیشه این شتابه هست، به خاطر اینکه آقای دکتر میگه من رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ام، ببین 4 سال فرصت دارم هم خودم رو بسازم، هم یه در واقع سابقه از خودم درست کنم که بگن این رئیس دانشگاه بود خیلی خوب بود،
پس درست کردی.
4 سال من سوئد که بودم اونها یه ویژن داشتن، من زیاد صحبت میکنم آقای دکتر، من ازتون عذرخواهی میکنم، یه چشم انداز داشتن به اسم زیرو ویژن. 10 سال به یک تیمی پول داده بودن، به یک پولی بودجه داده بودن که طی 10 سال تصادفات رو به صفر برسونن در جاده ها. خب ما به
تیم پزشکی؟
نه، به یک تیم،
به یک گروه.
چرا؟ چون تصادفات زیاد بود در جاده ها. در کشور سوئد یک دونه مرگ ناشی از تصادفات پذیرفته نیست، اما داستان داره، زیاد نیستن، اما زیاد نیستنش اینه، به نگاه سیستم سلامت وقتی نگاه میکنی که به چی پول داده، به پیشگیری پول داده. بنابراین شما تو خیابونای سوئد که راه میری، آدما به ندرت به وسیله نقلیه تصادف میکنن. چرا؟ چون اصلا راهشون از هم جدا کردن. موتور سیکلت در سوئد اینجوریه که از 40 کیلومتر بالاتر که بره صدای موتور عوض میشه، راننده مجبوره سرعت رو بیاره پایین که صدای موتور طبیعی بشه. اگه یه نابینایی از جاده رد بشه متوجه میشه سرعت بالای 40 تاست. ادامه اینو برم، یه نکته ریز داره. عرض کردم 20% بهداشت که قرار بوده اولا باشه بر درمان،
79
نزدیک 80%. اما اون چیزی که شما فرمودی چرا دانشگاه بودجه تحقیق و تفحص 25% بوده، آقای دکتر اخوتی عضویت علمیه یا آدمیه که سالها در حوزه دانشگاه بوده، بسیاری از پایان نامه ارشد من کجاست؟ داره خاک میکنه تو دانشگاه تهران. پایان نامه پی اچ دی من کجاست؟ اونم تو کتابخونه است. چرا؟ به خاطر این که شما، من
کاربردی هم بوده دیگه، به فرض کاربردی بودن جسد
قاعدتا اینجوریه دیگه. ولی شما موقعی که اپلای میکنی برای اروپا بهت میگه ببین اون کاری که اتفاق افتاد، من برای زخم پای دیابت میخوام یه جوراب هوشمند طراحی بکنم، من یه دانشجو میخوام که بک‌گراندش این باشه، اسکیلش این باشه، توانمندی‌های نرمش این باشه، در طی 4 سال بهش حقوق میدم که این را بسازد. بنابراین مشکل رو پیدا کرده، جامعه‌ای که باید محصول رو بهش بفروشه میدونه، اون وقت دانشجو میاد، رساله‌اش هم بسیار عالی، بسیار هم کاربردیه. اما من فوق لیسانسمو گرفتم، دوباره امتحان دادم کنکور، بعد پی اچ دی قبول شدم، بعد پی اچ دی 2 سال درس خوندم، بعد امتحان جامعه دادم، بعد اومدم توی رساله. حالا نگم کنم خب الان من چیکار کنم؟ هیچی، فقط زودتر پاس کن پی اچ دی تو بگیر برو. این تفاوته.
خب اینم هست دیگه، یکی از بحثای
دقیقاً
این که شما کاربردی شدن، حالا بگیم رساله ها پایان نامه این ساده شه، حالا با یه متن تقنینی تر و مجلسی تر، ولی خب
بله.
اینکه محتواهای پژوهشی ما باید به کار بیاد.
من یه سوال دارم از شما، به نظر شما ما 3 تا سیستم آموزشی، من میخوام قطع کنم فقط آمار رو بخونم، به نظر شما سیستم آموزشی باید یکی آموزش پرورش باشه، یکی وزارت علوم باشه، یکی وزارت بهداشت باشه، یا یک ارگان مسئول آموزش باشه؟ اون وقت مثل اروپا شما میگی دانشگاه مادرید دانشکده پزشکیشه، ولی آموزش یه دونه است. الان یه دونه وزارت شهید بهشتی وزارت علوم، یه دونه شهید بهشتی وزارت بهداشت، دانشگاه تهران دانشگاه وزارت علوم، دانشگاه تهران، نه اصلا یه دانشگاه، دانشگاه تهران وزارت علوم، دانشگاه تهران وزارت بهداشت، دو تا آموزش، دو تا استاد. این اشکالات از جای دیگری داره میاد. من ادامه‌شو بعد از فرمایشات آقای دکتر میدم.
بسیار خب، شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی علمی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. عزیزان شنونده، گفتگوی علمی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با همراهی کارشناسان ارجمند و با موضوع بهداشت و درمان و انتظارات در این خصوص از مجلس 12 با همراهی کارشناسان ارجمندی که تا اینجا که تقریبا نیمه برنامه هست با ما همراه بودن، جناب آقای دکتر محمد علی قوتپور دانشیار محترم گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص ارتوپدی و همچنین جناب آقای دکتر مسلم سارانی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت‌ها و دبیرکل محترم انجمن‌های علمی دانشجویان وزارت بهداشت. البته آقای دکتر سارانی دبیر کمیته نوآوری فناوری دانشکده بهداشت ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، علاوه بر این مواردی که گفتم و همچنین دکتر قوتپور هم در حوزه جراحی استخوان مفاصل در حقیقت جز خبرگان پزشکی هستند. حالا با آقای دکتر سارانی در بخش بعدی که صحبت خواهم کرد راجع به فناوری ها هم صحبت کنیم، ببینیم که بالاخره این مجلس آینده چه کارهایی رو که حالا احیانا انجام نشده باید دنبال بکنه یا نظارت بر چه کارهایی که حالا کوتاهی شده یا به نحوه تمام و کمال انجام نشده. اما جناب آقای دکتر قوتپور، خب ما بحث رو میشنیدید و متشکر از حسن حوصله شما. از بخش قبلی اگر نکته وجود داره بفرمایید، بعد من پرسش های دیگر رو مطرح خواهم کرد.
بله، در خدمتتون در ادامه مبحثی که خدمتتون گفتم، من وضعیت موجود رو در حوزه درمان خدمتتون تشریح کردم و وضعیت رضایتمندی در واقع خدمات گیرندگان رو هم در حد امکان تشریح کردم. خب دیدیم که وضعیت در واقع رضایتمندی در سطح قابل قبولی نیستش. شاید از بیماران عزیز بپرسیم که مثلا نسبت به چندین سال قبل آیا وضعیت رضایتمندی چطوره؟ گلایه ها بیشتر شده. این چیزی که ما در جامعه میبینیم احساس میشه که گلایه ها نسبت به
فقط به عنوان یک اصل نگیم، به عنوان یک گزاره محققی یافته. شما کارشناس محترم هستید و فرمودید که مثلا یه گروه میگن کیفیت کار ما خوبه به این دلایل، یعنی در حقیقت کیفیت پزشکی ما، دسترسی به خدمات، هزینه ها مناسب هستش، و دیدگاه مختلف دیگه هم وجود داره، رضایتمندی خدمات گیرندگان کم هست و از اون طرف نارضایتی خدمات دهندگان هم بالاست که حالا میگن مثلا ما به دلیل استرس و خستگی و درآمد کم و اینها بالاخره شرایط خوبی نداریم. حالا اینو به عنوان گزاره کارشناسی میگیم، چون حقیقتاً واقعا معلوم نیست که کی چند درصد داره درست میگه و همونطور که صحبت کردیم با جناب دکتر سارانی، حالا بعدم بگه راجع به اون بحثی که حالا کی باید این همگرایی صورت بگیره و بشماریم در دقایق پایانی که مطالبات ما چه میتواند باشد. ممکنه ده ها مطالبه داشته باشیم از مجلس آینده، منتها آن چیزی که در بحث برنامه امروز ما گنجایشش باشه و بگنجد. و حالا میخوام بگیم شنونده خودش قضاوت کنه، به هر حال ایده اینطوری میگن دیگه. حالا میخوام بگیم اصلا به فرض اینکه این درست باشه یا غلط، چگونه باید باشیم،
باید
به چه سمتی باید حرکت بکنیم، از موجود به مطلوب، مطلوب ما چیه؟
ببینید، ما ایرادهای ما در دو قسمت باز هم میتونیم طبقه بندی کنیم که چرا این وضع موجود، اگر که این فرمایشی خدمتتون کردم درست باشه، چرا این وضع داره. حالا دیگه شنوندگان در واقع قضاوت میکنن و سطح رضایتمندی، چون میگم همونجوری که خدمتتون گفتم ما مدرکی بر این که این چطور است حداقل من مطالعه نکردم. خدمتتون میگم که ما مشکل ما همونجوری که آقای دکتر سارانی گفتند، یک مشکل، خودتون هم اشاره کردین، مشکل ساختاری هستش که شما چند بار بهش اشاره کردین. مشکل ساختاری شاید در حد یک، در واقع اینجوری بهتون میگم، بهداشت در تمام کشورهایی که شاید شما بهش اشاره بکنید و حتی کشورهایی که خصوصی ترین کشورها هستند، بهداشتشون دولتی ترین هستش. یعنی شما در کمتر کشوری شاید پیدا کنید
دولت های رفاه، این اونه که بالاخره رفاه
تمام کشورهایی که ادعای خصوصی سازی در نهایت خصوصی بودن دارن، بهداشتشون رو داره. چون بهداشت پاشنهاشیل بسیاری از دولت ها
بهداشت نه درمان،
درمان و بهداشت کلا سیستم بهداشت شدن سلامت
گزارهایی رو داریم که هزینه های سنگینی مثلا کشور آمریکا مثلا بحثای هزینه ها و نمیدونم
اصلا میدونید که برای انتخابات یک ریاست جمهوری در امریکا یکی از مهمترین مانورهایی که داده میشه مانور بیمه. بله، مثلا زمان قبلی که در مورد بهداشت مدام صحبت، یکی واقعا پاشنه آشیل یک انتخاب یک ریاست جمهور هستش برای خیلی از کشورها، چون مردم انتظار دارن از حاکمیت، از دولت که سلامتشون رو تامین کنه.
این گفتم چون فرمودید خصوصی ترین ها بهداشتشون دولتی ترینه، این یه خورده بعضیش تو اروپا شاید قابل تصور باشه، منتها
شما هیچ کشوری رو من نمیدونم که نمیتونم نام ببرم که اینقدر سطح سلامت مردم در دست بخش خصوصی باشه. در این شدت،
یعنی کشور خودمون رو می‌فهمید
نسبت به کشور خودمون، یعنی سطح
خب این گزاره مثلا قابل تأملیه. می‌فرمایید که می‌خواستین پس به این برسین که ببینید درصد در حقیقت در اختیار داشتن بهداشت در کشور ما بیشترش یا درصد بالایش، بله سلامت بگیم، درصد بالایش در اختیار بخش خصوصی، این رو
بخواد توسط بخش خصوصی حداقل.
این که میگیم یعنی مطب، یعنی بیمارستان خصوصی، یه خورده راجع به این توضیح
خب ببینید اینم شامل بازم شامل
ساختاره میاد تو،
بله شامل یک مجموعه از بخش خصوصی هست دیگه، یعنی در واقع دولت درش اون سوبسید لازم رو نمیده، درش اون حمایت لازم رو
بسته ترش رو بگم، یعنی مثلا ما 10 تا بیمارستان میلاد تو تهران باید داشته باشیم به جای اینکه یه دونه داشته باشیم با صفهای طولانی مثلا نوبت.
بهترش رو بگم ما باید یک بیمارستان میلاد حالا داشته باشیم که امکانات کافی رو برای بیمارانی که بهش ارجاع میدن داشته باشه. ببینید
اگر بخوام جمعیتی اینجوری... چون جواب نمیده گفتم ده، منظورم اینه که مشابه های زیادی باید باشه که پذیرش بتونه بخوره.
این نمیتونه همچین چیزی، این یک مسئله ساختاریه. وزیر قبلی طرح تحول سلامت رو آوردند که حالا آقای دکتر هاشمی، این طرح بسیار خوب بودش ولی کامل نبود و خب نتونست به در واقع نتیجه مناسب برسه و هزینه بسیار بالایی، ببین بهداشت و درمان هزینه
گرونتر شد دیگه، بهداشت و درمان
بله هزینه زیادی رو از منابع مختلف دولت برای بهداشت صرف شدش، برای درمان، برای سلامت صرف شدش و خب شاید شما فکر بکنید یا بسیار بینندگان فکر کنن که این طرح شکست خورده یا نتیجه کافی رو نگرفته و یواش یواش به عقب رفت، در حالی که میتونست این طرح یک طرح بسیار خوب باشه، مشروط بر اینکه یک تحول واقعی در تمام ابعاد ایجاد بکنه.
خب ببینید همینجا اگر فراموش نمیشه، پزشک خانواده رو گفتیم مربوط به
یکیشم همین پزشک خانواده،
دو تا رئیس جمهور قبل تر بود شاید ابتداش،
ببین یکی از پایه‌هاش
جمهور قبلی پزشک خانواده اومد افول پیدا کرد کم کم، بعد شد تر تحول، تر تحول سلامت رفت اوج گرفت دوباره الان افول پیدا کرد، یا همون انتهای دولت قبل. این چی رو نشون میده؟ حالا یه خورده کلان ببینیم دیگه، شما بسیار شیوا و خوب
طرح تحول سلامت اگر ما بخوایم همچین تغییری ایجاد کنیم، یک تغییر بنیادی و بسیار عظیم باعث در سلامت کشور ایجاد بشه که واقعیت این است که بسیار پارامترهای مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، از سیستم ارجاع گرفته که نگیم ما در که
تقریبا نفس 4 فرصت میلاد داشته باشیم. میخوام بگم که به نظر میرسه مجلس باید ورود کنه به کارشناسی طرحها دیگه. من یه کلمه احیا و اصلاح طرح مثلا پزشکی،
من بزن یه بود دیگه رو بگم چون این واقعا کار سنگینیه. ما توی ارتوپدی داریم میگیم congruent incongruent، یعنی یه وقتی یک سیستم نامنظم به یک منظمی خودش میرسه.
بله
خب اگر ما بخوایم واقعا ساختار رو تغییر بدیم و یک تحول سلامت مجدد ایجاد بکنیم که خیلی عظیم‌تر از اون طرح تحول قبلی باشه، خب شاید کار درست این باشه و به سمت در واقع درست داریم پیش میریم، ولی من میخوام یک در واقع مرهم مقطعی‌تر روش بذارم. درمانی که 40 سال 50 سال ما به اون نظمی در این بی‌نظمی رسیدیم، اون رو لااقل بهتر کنیم که سطح رضایتمندی مردم بالاتر بره در همین سیستمی که موجود هستش.
بله.
ما میتونیم حداقل از مجلس این رو بخوایم که چه کنیم که با همین وضعی که الان داریم نخواهیم یک تحول عظیم ایجاد بکنیم، یک ساختار شکنی عظیم ایجاد بکنیم، در همین سطح رضایتمندی خدمات دهنده و خدمات گیرنده بهداشتی ما بالا بره.
ولی مشخصا عنوان خاصی رو مطرح نمی‌کنید،
میشه اصلاح نظام
سلامت. بله حالا من مثلا میگفتم احیا و اصلاح، بله و اصلاح حالا طرح تحول سلامت یا نظام سلامت یا ایراد
اصلاح
برطرف کردن ایرادات طرح قبلی. خب یکی از موارد این میتونه باشه. و جناب آقای سارانی عزیز شما نظرتون چیه دیگه؟ داریم به جنبندی‌ها می‌رسیم، حالا لابلای اون صحبت‌های مانده از قبل بزنیم، ولی الان تو درخواستا بله.
یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، توی سیستم اگر آدم‌ها تو جای خودشون نباشن همه بیکارن. قانون گذاره که با قانون گذاریش و نظارتش باعث میشه که آقای دکتر وزیر بهداشت نه اما در جایگاه درمانش باشه و آدم‌های بخش بهداشت کار پیشگیری خودشون انجام
آخه این نقدم وجود داره، مثلا میگن که چند سال البته اینطوری هست، وزیری که خودش پزشک باشه یه نقده ها الان نمیگیم جوری تعارض منافع باعث میشه که
اصلا بالاخره... نه اینکه نقده به پزشکی باشه، نه نقده به سیستمه،
یعنی نظارت باید آنگونه باشه که حالا
ببین من الان جای خودم
فامیل بازی گرفته تا بلرخانده بازی نداشته باشیم،
دکتر از خداشه که سیستم پابلیک هلس خوب باشد که خانوادش ازش منتفع بشن، منم از خدامه که امثال آقای دکتر در جامعه من باشن که به خوبی درمان صورت بگیره. بیام راجع به چالش‌های نظام سلامت و اون چیزی که نماینده باید بهش توجه بکنه.
دو تا یه دقیقه وقت
داریم. یک دقیقه میگم. یکی اینکه ما مشکل فرسودگی بیمارستان داریم. 370 تا بیمارستان ما عمر بالای 25 سال دارن، اما اگرچه این نقده و این در واقع واقعیت کشور ماست، 25 سال رو فرسودگی در نظر میگیرم. پلاسکو رو میگفتن 50 ساله. من ساختماری رو در فنلاند عکسش رو گرفتم دارم، 1901 قبل از جنگ جهانی اول و دوم، ولی اینقدر محکم
و تا 200 سال اصلا تو بحث سازه
تمام. پس ما در کشورمون یه طوری میسازن که 25 سال رو فرسوده در نظر میگیرن و از این 25 ساله هایی که برقش مشکل داره، تاسیساتش مشکل داره، معماریش مشکل داره، مثل این بیمارستان آتیش میگیره زیاد داریم، 370 تا دیگه داریم
که تازه ساخته شده.
بله بله، جزء مجهزترین ها بود. دوم، تراز منفی بیمارستان های زیر 100 تخت خوابیه. چرا؟ چون هدف بیمارستان های زیر 100 تخت خوابی اصلا درآمد نیست. از اون طرف شما آقای دکتر میفرستی تو اون بیمارستان کار بکنه، حقوقش میخوای از کجا بدین که اصلا درآمد نداره. بنابراین شما باید سخت بندی بکنی و بگی آقا تو اصلا درآمد نداری، قرارم نیست درآمد داشته باشی، تأمین منابع بکنی. بله. کار وزارت بهداشت اول سیاست بله. گذاریه، بعدش یعنی تولیته، استوارچیپه، بعدش تأمین مالیه. از هر کجا میخوای بیاری، پول نفت میخوای بهش بدی، از بودجه هدفمندی یارانا میخوای بدی. اینو میخوام بگم، وضعیت نامطلوب دندون پزشکی، اگه شما برید توی بخش دندون پزشکی پوستتونو میکنن. همین آقای دکتر که فوق تخصص ارتوپد، اگه بره دندون پزشکی پوستشو میکنه، همکارش هم هستن. وضعیتش نامطلوبه به خاطر خیلی مسائل، پایدار نبودن وضعیت درآمد.
بله.
و ما تا پایان آبان 1401 17% فقط 17% از سهم 10% وجود حاصل از هدفمندی یارانه ها رو به وزارت بهداشت دادن، یعنی 83%
یعنی
ندادن بهش پول هدفمندی، جای دیگه خرج شده.
یعنی همین قانونی که داریم رو هم درست عمل کنیم و اجرا کنیم.
شما در طول ما الان برنامه هفتمیم، 6 تا برنامه است که به درستی اجرا نشده. بنابراین چطور میتونید وقتی یک رو اجرا نکردید وارد دو بشید، بعد سه بشید، بعد چهار بشید، بعد پنج بشید؟
جراحی میافتادم. این کم... از اون چیزایی که باید درست بشه و پاش وایسه.
دقیقاً، کمبود تخت توانبخشیه. آقای دکتر بخش توانبخشی رو داره مدیریت میکنه. تعداد تخت‌های پیشنهادی 6 تخت به ازای هر 100 هزار نفره، ولی الان ما 17 صدم، حتی نه یک و نه نیم و 16%
دولتی رو میگید دیگه، چون خصوصی که هست و بالاخره
آقا ما جمعیت میدیم، خصوصی و دولتی نداره. من میگم 20 تا کلینیک دارن
که از این 20 خیلی کم. آقای دکتر
آقای دکتر میتونن آمار بده.
اینا دیتا فیزیوتراپی ببرین، ولی میتونیم بیاریم تجربه عملیه.
یه چیزو خدمتتون عرض کنم، اینجا نوشتم سلامت سیاسی ترین بخش وجوه ما شهرونداست. چرا؟ چون موقعی که یه نمایندهی میگه 150 لیتر بشه 100 لیتر، اونی که توی بلوچستان بایستی 700 کیلومتر بره تا به بیمارستان برسه وسط راه میمونه. بنابراین یک تصمیم بعد مجلس باعث آسیب بخش به سلامت میشه. تو این قسمت هم همجوریه، شما فاصله بین شعبه
قابل حله، یعنی میگه اون منطقه استثنا، بله، یعنی بله. حرفای درستی که اصلاح نمیشه،
یه مپ میخواد، یه
ماست.
مپ میخواد بیمارستان ها رو روش مپ بکنی، بعد متوجه میشی اگر در تهران شما هر دو خیابون یه بیمارستان داری، در یک استان مثل سیستان بلوچستان فاصله 350 کیلومتر چابهار تا ایران شهر فقط دو تا بیمارستان داری. 350 کیلومتر اینجاست که عدالت به هم میخوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه توضیح راجع به دندون پزشکی محترم میگم، ولی اینکه مثلا دکتر گفتن که بالاخره حالا عبارت رو میگم بد برخورد میشه از جهت از اینا و اینها، منظوری نیست که دندون پزشکی لزوما آدم حالا گران فروشی اینطوری بگیم.
نه نه نه،
بس اینه که شرایط و فرآیند به سمتیه که خود به خود بری سمت،
شما تحریم اجازه ورود نداری،
بس دندون پزشکی خود به خود هزینه‌های بالایی رو باید بری و حمایت نمیشه.
بله،
مثلا یکی از پیشنهادات تیم میتونه باشه که دولت در این زمینه حالا یک یارانه و حمایتی رو داشته باشه که بخشی از اون رو بپرزه، مثل تر دارویار هم همین بود دیگه، اون مابود تفاوت
اون هم یه مشکلت داشت. من نمیخوام وقت های دکتر
ای دکتر شما هم کلام پایانی رو بفهمید. دکتر اخوتپور عزیز،
من چند تا در واقع راهکار مقطعی رو برای بهبود وضعیت موجود خوب بگم خیلی که خیلی سریع میتونه در واقع نتیجه بده.
جنبندی ما ایناست. بله،
ببینید، ما بایستی در کیفیت بیمارستان‌های دولتی رو از نظر امکانات ببریم بالاتر.
بله،
و این نه در زمان انتظار بلکه در ارائه خدمات. یعنی کسی که میاد در بیمارستان دولتی، زمانی که کارش انجام میشه، جراحیش انجام میشه، درمانش انجام میشه، درسته که زیاد منتظر مونده، ولی در نهایت راضی
باشه.
یعنی یک درمان مناسب و با احترام براش انجام شده. این رو باعث بریم، ولی این خیلی هزینه‌ای شاید نداشته باشه، ولی پروسه باعث تغییر بکنه. ما الان معیارها و شاخصهای ما درمان این هستش که اگر یک نفر به بیمارستان دولتی مراجعه کرد، مثلا میخواد تعویض مفصل زانو بکنه، خیلی خوبه که در عرض 2 روز، در عرض 2 هفته این انجام بشه و این رو به عنوان شاخص مثبت در نظر میگیریم، در حالی که این یک شاخص منفی است. ما باید طبقه بندی کنیم بیمارانمون رو بر اساس میزان زمانی که در واقع میتونن در انتظار بمونن و بر اساس اون هزینه ها رو در واقع،
یعنی به سوال خودمون و اون فرد نیست، بسته به شرایطی که پزشکی به ما میگوید. یعنی من مفصل پا رو ممکنه یه ما دیگه هم بتونم، منو بیارم بذارم تو انتظار، اونی که نمیتونه 2 هفته بمونه رو بیام میگن تو 3 روزه بیا کارت انجام بده. نه اینکه من حالا خوشم نمیاد این پام درد میکنه میگم زودتر کار من انجام بده،
اینطوری نیست عادلانه. نه متاسفانه این ما اصلا وارد این بحث نشدیم و اتفاقا ما همه بیمارانمون رو به عنوان یک معیار مثبت میگیم در بیمارستان دولتی فلان بیمار مراجعه بکنه، در عرض 1 هفته عمل میشه و این یک پارامتر مثبت برای
که لازمه که باشه که دستبندی
بشه. بله. مسئله بعدی همین اصلاح ساختار در واقع و طبقه بندی بیماران دولتی. بله. و اصلاح ساختار ارتباط بیمار و پزشک هستش که این خب بایستی حتما بسته‌های حمایتی بیمه‌ای این رو پوشش بدن. در تمام این مدت متاسفانه در واقع به دلیل ضعف سیستم‌های بیمه، حاکمیت حالا به هر صورت تصمیم گرفتن که مردم رو، خدمات گیرنده رو در برابر خدمات دهنده مقابل هم قرار بدن. آقای دکتر مثلا میفهمم اگر برید دندون پزشکی، این اتفاق اصلا ما نباید در یک کشوری باشیم که اصلا یه همچین بحثی انجام بشه.
تا یه حدی بعضی جا انجام شده، ولی بله دیگه این که میفهمید بعد همه در حقیقت شمول داشته باشه به همه امور پزشکی و درمانی.
بله این وظیفه دولته که این وسط در واقع جوابگوی این کسی باشه که میخواد این خدمات رو درمان در واقع دریافت کنه.
خیلی متشکرم. برات منم به نوبه خودم یه پیشنهاد بدم، من اگر باشم از مجلس 12 در حوزه بحث امروز مطالبه میکنم که بحث آموزش و فرهنگ سازی تو کلیه زمینهای سلامت، از یه چیز ساده مثل حقوق بیمار که میزنیم به دیوار، اصلا معلوم نیستون بیمار میخونه یا نه، تا فرم هایی که گرفته میشه از بیماران یا تبعاتی که برای پزشکان داره بر اساس خطای سهوی یا غیر هم، برای مجموع اینها یه بسته فرهنگی، فرهنگسازی و آموزشی ترویجی پیشنهاد میکنم که این هم تکلیف بکنه مجلس به حوزه حالا رسانه ها و با همکاری وزارت بهداشت، که ما اگر خیلی از این موارد رو بدانیم، هم تو پیشنهادایی که شما گفتید، من اگه بدونم که من استراری نیست این درمانم، یک ماه میتونم منتظر بمونم، این تن میدم و تنش ایجاد نمیشه و تا موارد دیگه که فرمودید، به نظرم جای این هم خالی است. خیلی متشکرم از دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر محمدعلی اخوت‌پور، دانشیار گرامی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر مسلم سارانی، دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها و دبیرکل محترم انجمن های علمی دانشجویان وزارت بهداشت. راجع به نوآوریان نشد صحبت کنیم، آقای سارانی ان شاء الله در برنامه دیگه با هم صحبت میکنیم. و من مرتضی خوشگام تا گفتگوی علمی دیگر، شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای، ای گرامی ای عزیز، ای ای
و اینک عزممان را جزم می‌کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می‌توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. تا این لحظه در بخش دوم برنامه ها افتخار همراهی با شما رو داشتیم. خدمتون عرض کنم برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. و اما به پایان بخش دوم برنامه های امروز رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای هومن مرادی تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.